دوازده همین دوره ارزیابی و اعطای گواهینامه تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن به نشانی www.quranshora.ir مراجعه نمایند. زمان ثبت نام و ارسال اثر تا 31 خرداد ماه. شورای عالی قرآن.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
مسابقه کتابخوانی هشتمین خورشید به مناسبت دهه کرامت،
زمان 10 خرداد، لقایت 10 تیر ماه.
منبع سوالات: کتاب سیره علمی و عملی امام رضا علیه السلام از استاد عباس‌علی زارعی سبزواری، انتشارات بهنشر. شرکت در مسابقه از طریق مراجعه به درگاه کانونهای خدمت رضوی استان تهران
به نشانی www.aqrt.ir
و یا درگاه ایران صدا، رادیو ایران و برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی ایران صدا نقطه آی آر و رادیو ایران نقطه آی آر.
جوایز: 20 سفر کربلای معلا،
313 سفر مشهد مقدس،
313 کارت هدیه.
زمان اهدای جوایز:
عید سعید قدیر خان.
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی داخلی و خارجی برگزار می کند همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمد تقی مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه. زمان برگزاری 25 و 26 خرداد ماه 1402. مکان: قم، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره. دبیرخانه همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمد تقی مصباح یزدی رضوان الله علیه.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل میکنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک میکنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
آباد ایران. آباد ایران اولین دوره نمایشگاه فناوری‌ها و محصولات محرومیت زده با هدف اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور به بازار پروژه‌های محرومیت زدایی، کمک به توسعه مناطق محروم، توسعه بازار و تسهیل خرید کالا و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور. 23 تا 25 خرداد مصلی امام خمینی رحمت الله علیه. آباد ایران.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جانتنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، با عشق تو در من جهان نیست دگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوند ترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم تو فقطش، 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 تو فقطش، 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 فقطش.
ایران را بشنوی.
اگه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
FM 90 مگاهرتز، AM 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو ایران، همراهان برنامه ایران امروز. خوشحالیم که امروز هم در روز چهارشنبه 24 خرداد ماه در خدمت شما هستیم و همراهی شما رو نفس به نفس با خودمون داریم. موضوع برنامه امروز ما در رابطه با شبکه ریلی کشور هست، دستاوردها و چالش‌ها و البته تمرکز گفتگو ما بر روی راه‌اندازی خط ریلی میانه بستان‌آباد، خاوران و تبریز هستش. یک خط ریلی و یک کوریدور تجاری بسیار مهم که راه‌اندازی شده و حتما میتونه تاثیرات بسیار زیادی تو حوزه اقتصادی کشورمون داشته باشه. پس اگر مسافرت قطاری داشتید یا بار دارید جابجا میکنید، تاجر هستین و کسب و کاری دارید که با قطار بار جابجا میکنید، حتما پیگیر برنامه امروز ما باشید. حالا چجوری پیگیر باشید و با ما همراه باشید؟ از طریق شماره تلفن هایی که عرض می کنم خدمتتون، 220-5009 یا 220-486. یه بار دیگه بگم، شماره اولیه یکم راحت تره، 220-5009. اینطوری خیلی راحت میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره پیامکیمون هم هست 30900. بله، همونطور که عرض کردم موضوع برنامه امروز ما در رابطه با کوریدورهای حمل و نقل ریلی هستن. خب میدونید که کشور ما به لحاظ قرار گرفتن در منطقه غرب آسیا یک منطقه بسیار مهم هستش. 15 کشور همسایه داریم که تجارت بسیار زیادی میتونیم با همدیگه داشته باشیم و ما با توجه به اینکه از جنوب دسترسی به آب‌های آزاد داریم، آب‌های گرم داریم و از شمال هم به کشورهای دسترسی داریم که اونها هیچ دسترسی به آب‌های آزاد ندارن، میتونیم یه تجارت خوبی رو توی حوزه ترانزیت کالا داشته باشیم. دو مهمان عزیز با ما هستن که تا چند لحظه دیگه خدمتتون معرفی می‌کنم. و اما گفتگو رو آغاز میکنم با جناب آقای دکتر خادمی، معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور. جناب آقای خادمی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و کلیه شنوندگان این برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. و جناب آقای دکتر نجف‌زاده، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته حمل و نقل مجلس شورای اسلامی. آقای نجف‌زاده خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، بنده خدمت عرض اسلامی و شنوندگان عزیزمون در کشورهای ایران اسلامی و برادر عزیزم آقای خادم سلام میرسیم.
خیلی متشکرم. دعوت میکنم شنوندگان عزیز رو که گفتگوی ما رو پیگیری داشته باشند با آقای خادمی شروع کنیم. آقای دکتر خادمی بفرمایید که ظرفیت حمل و نقل ریلی کشور ما به لحاظ کیلومتر و از اون طرف به لحاظ پتانسیل تجاری چقدره و به ویژه حالا با این خط ریلی که اخیراً در سفر آقای رئیس جمهور هم افتتاح شد و زیر بار قرار گرفت، چقدر ما پتانسیل یا ظرفیت اون افزایش پیدا کرده؟
خب از کنم خدمت شما، ما در بحث شبکه ریلی کشور
آقای خادمی فکر کنم یه جایی هستین که صداتون خیلی بد میاد، یه وقت جا به جا چین یه جایی بهتر، دم پنجره ای، دم شیشه ای چیزی باشین شاید بهتر. سوار قطار که نیستین که، سوار قطار نباشین که تو تونل بریم گیر کنیم، خوبه فقط تا شما یه جایی خوب. آره الان که خیلی خوب شد، الان خیلی خوب شد. آره
الان بهتر شد.
ترمز قطار رو کشیدین؟ هم قطار وایستاد. حالا صحبت کنیم بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم.
خب بفرمایید.
خدمت شما ببخشید، ما حدود 15000 کیلومتر مسیر ریلی داریم در کشور که خب هم در داخل شبکه، در داخل پهنه سرزمینی خودمون خب یه شبکه گسترده است و خوشبختانه در چند نقطه مرزی به کشورهای همسایه، هم در سرخس، هم در اینچگورون، هم در مرز رازی، هم در مرز جلفا اتصال و همچنین در مرز افغانستان اتصال به کشورهای همسایه داریم حالا بعضیش به طور ریلی اتصال دید در افغانستان، خب داخل مرزشو رفتیم و اونا چون ریل ندارن
این طرف سمت خرمشهر و اهواز هم داریم دیگه به عراق وصل شد.
بله تا مرز در خرمشهر ما تا سلمچه که صفر مرزیمون هست اتصال برقرار هست که امیدواریم بتونیم اون بحث سلمچه و بصره رو هم حل کنیم و به ترتیب به کشور عراق هم اتصال ریلیمون برقرار بشه. این شبکه ایست که ما الان داریم در حال حاضر باری که این شبکه در داخل کشور جابجا میکنه بالغ بر حدود 50 میلیون تن بار در سال جابجایی از طریق شبکه ریلی داریم که این با توجه به ظرفیتی که وجود داره پایین است. ما تا فکر میکنم اگر ما بتونیم بخشی از در واقع بار جاده که حدود 90% متاسفانه بارهای ما الان از طریق جاده دارن هم میشن، ما 550 میلیون تن بار در داخل کشور داریم جابجا میکنیم، فقط 50 میلیون تنش با ریل است و بالغ بر 500 میلیون تنش از طریق جاده است. خب به هر حال جاده مشکلات خودش داره، گرانی داره و بتونیم
محدودیت
بخشی از این بار انتقال بدیم به سمت ریل، من فکر میکنم تا حداقل دو برابر این ظرفیت هم شبکه ما ظرفیت داره، اما خب تقاضای بار براش کم هست و به همین خاطر ما نتونستیم این ظرفیت رو پر کنیم. خیلی از مسیرهای ریلی این ظرفیت رو دارن ولی هنوز بار متناسب با ظرفیت به انتقال به ریل پیدا نکرده و این کاریست که ما با انشالله انجام بدیم و برنامه ایست که البته تو بهره‌برداری هست، در روزه کاری زیر ساخت نیست، انشالله انجام بشه. بله
امید خدا. بله اون که میفرمایید بله این برای ظرفیت داخلیمون خوبه، اما آیا ظرفیت ترانزیتیمون هم در این نقاط اتصال برقراره؟ یعنی ما اگر کالا برسه به این نقاط صفر مرزی توی پذیرشش توی کشورهای مقصد هم آیا تسهیلاتی وجود داره یا خب اونجا چون به حال گیر و گرفت هست کمتر میرن سمت خطوط ریلی؟
عرض کنم خدمتش تو بحث ترانزیت خب من بعضی جاها عرض کردم ما مثلا توی اینچبرون که وصلیم به شبکه ریلی ترکمنستان یا توی حتی مرز سرخس هم وصلیم به ترکمنستان، ظرفیت ریلی ما در همونجا مثلا 6 میلیون تن هست، اما چیزی که داره انتقال پیدا میکنه 1 میلیون تنه، پس بنابراین ظرفیت هنوز داریم در بعضی جاها، اما در بعضی جاها مثلا فرضاً غرب دریای مازندران که حالا هم کشور آذربایجان و بخصوص کشور روسیه تقاضای حمل بار از اون مسیر داره، ما هنوز اتصال رو برقرار نکردیم. یعنی در بعضی جاها که ما ظرفیت داریم بار نیست، کمتر هست، و در بعضی جاها که به هر حال تقاضای بار البته فعلا کشورهای دیگه اعلام کردن ما باید شبکه‌مون اتصال بدیم. اون چیزی که واضح است برای بالا بردن ظرفیت ترانزیتی خب دیپلماسی که با کشورهای همسایه باید برقرار کنیم و بیشتر بحث وزارت خارجه و بحث‌های در واقع دیگه است، اون باید فعالتر بشه که انشالله ما بتونیم این بارهای این ظرفیت ریلی که موجود است بتونیم بار از طریقش رو انتقال پیدا کنیم. برای ظرفیت ریلی ما هست الان باری در واقع در بعضی جاها که ما ظرفیت ریلی داریم باید بیشتر کار کنیم که انشالله بتونیم این ترانزیت رو برقرار کنیم. ولی موضوع اصلی اینه که ما داخل کشور ما اصلا کشورهای دیگه بگذاریم کنار که
بله ظرفیت داخلیمون
داخل ما که 90% بار خود متوسط جاده داره انتقال پیدا میکنه، چه انتظاری داریم که کشورهای دیگه بیان از ریل ما عبور کنن؟ ما اول برنامه باید این باشه که بار جاده خودمون رو انتقال بدیم به ریل و ظرفیت داخلی رو پر کنیم.
درست
ما میریم دنبال ظرفیت خارجی که حالا یه موانع بیشتری هم وجود داره.
خب حالا اینجا جاییه که
ما که آزاد هست، ببخشید ریل ما آزاد ظرفیتش و داره با ظرفیت مثلا 50% یا پایین‌تر کار میکنه، اینو باید فکر کنیم که انشالله این باری که رو جاده است بیاد به سمت ریل که خب مختزیات کار خودش داره. با
بسیار خب. خب اینجا جاییه که میتونیم از آقای دکتر نجف‌زاده کمک بگیریم که در مجلس شورای اسلامی و کمیته حمل و نقل چه فکری کردن برای اینکه از این ظرفیت استفاده بکنیم. خب طبعا یکی از به وجوه کاری که باید انجام بشه تسهیلاتیه که نه به معنای تسهیلات مالی، روان کردن فرایندها و تکمیل کردن به اصطلاح این پرفورمنس ها و قواعدی که وجود داره برای کارهای تجاری و حمل و نقلی اون هاست. آقای نجف‌زاده بفهمید چی کار میخواید بکنید توی مجلس و چی کار میخواید؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
اولا تشکر میکنم از عزیزانمون در رادیو در پردازش به این موضوع و توضیحاتی که برادر عزیزم آقای خادمی فرمودن. خب مستحضر باشید که یکی از استراتژی های برتری که امروز در مجلس 11 و کمیسیون تخصصی عمران داره دنبال میشه، در کنار دولت اولا توجه جدی مجلس به ارتقای زیرساخت های حمل و نقل کشور هست. خب ما یکی از مزیت های اصلی و حتی به نظر من مزیت نسبی نیست، یه مزیت مطلقیست که ما باید بیشتر ازش بهره ببریم، قرارگیری جغرافیای کشور عزیز ما در شاهراه ها و در مسیرهای لوجستیک جهانی.
بله.
و من این رو قویاً دارم عرض میکنم که اگر مجلس در تسهیل فراینده ها و قوانینی که قاعدتاً باید در اختیار دولت قرار بده به عنوان سیاست‌گذار و ریل‌گذار اصلی توسعه زیرساخت حمل و نقل کشور و دولت با علاقه وافر این مسائل رو دنبال نکنه، قطع یقین یه رقابت سنگینی از ایجاد کریدورهای جدید ریلی زمینی و هوایی داره در اصطلاحاً در اطراف ما داره اتفاق میفته.
حالا خیلی روشنش کریدوریه که عراق راه اندازی کرد دیگه، از انتهای خلیج فارس به سمت ترکیه.
رقابت عظیم لوجستیکی است که کریدوری که الان بین ترکیه و آذربایجان و بحث نحوه اتصال به چین داره مطرح میشه. خب ببینید، شاید یکی از حوزه‌هایی که امروز ما باید بهش دقت بکنیم اونم بر اساس آمار، یعنی اگر امروز نقش لوجستیک رو در جی دی پی کشور شما ببینید 7-9%. این یه واقعیتیه که ما باید بر اساس این واقعیت بریم دنبال راهکاری که بتونیم نقش در حقیقت لوجستیک در جی دی پی کشور رو به عدد بسیار خوب برسونیم، که الان در کشور همجوار ما در امارات این عدد 23%. یعنی اونا زیرساخت‌های بسیار قدرتمندی از حمل و نقل دریایی، زمینی، هوایی برای ترانسشیپمنت کالا ریکسپورت فراهم کردن و تبدیل شدن به یه هاب منطقه لوجستیک. ما این استعداد ویژه رو داریم. ولی خب ببینید، آقای خادم در جریان هستن و من واقعا تشکر میکنم از تلاشی که داده در وزارت راه، به ویژه اخیراً این تلاش‌ها خیلی وافر داره انجام میشه. دیپلماسی عمومی کشور در ارتباط با همسایگان، ایجاد کریدورهای جدید خیلی میتونه نقش آفرین باشه.
ولی عملیاتی میفرمایید آقای دکتر؟ ببین اینایی که میفرمایید ما هاب منطقه میتونستیم باشیم و اینها رو مردم هم دارن و جزء مطالبات مردم، یعنی ما مردم هم میگیم خب بابا بالاخره بله این ظرفیت هست، چرا استفاده نمیشه؟ اتفاقا سوال ما از حضرت عالی به عنوان نماینده مجلس و خادم به عنوان مسئول اینه که خب چرا نمیشه؟
موانع اینه، ما رسیدگی جدی به زیرساخت ریلی نداشتیم، فرسودگی مسیرها ارزم به زور، پیش و خمهای بسیار زیاد، ایجاد ایستگاه‌های بسیار متعدد که برای خودش یک ایستگاه نیست در حوزه حمل و نقل تولیدات درون کشور و یا ارتباط اقتصاد خود ایران به اقتصاد جهانی، سرعت در ریل خیلی بسیار مهمه. ما الان سرعتی که الان داریم، فرسودگی که در سیستم ریلی وجود داره، تحصد ایستگاه‌ها باعث شده که ما از اون مزیت اصلی ریلی نتونیم بهره مند بشیم. الان اقدام اخیری که در حوزه آذربایجان شرقی اتفاق افتاد، گاهن عدم وصل این در حقیقت مسیرهای ریلی به پایانهای اصلی بار و صادرات، همه اینها کنار هم یه توجه جدی بودجه لازم داره که من راهکاری که الان داره انجام میشه و ما قاعدتا باید خیلی توجه بهش بکنیم، بحث صندوق توسعه حمل و نقل که شکل گرفته و ما باید با یک اقدام سریع‌تر بخش خصوصی رو بتونیم بویژه در بحث تولید واگن‌های مناسب بار، تولید لوکوموتیوهای مناسب با سرعت بیشتر، اصلاح مسیرها، همه اینها باعث میشه که ما بتونیم از این مزیت بسیار بسیار توانمندمون به نحو مطلوب بهره‌مند بشیم. مجلس هم با تمام توان در بودجه 1402 با کمک هایی که در لایحه بودجه 1402 انجام داده توجه جدی به مسئله داره و هر لایحه ای از طرف دولت برای این موضوع در حقیقت وارد مجلس بشه با تمام قوا حمایت کرده و انجام خواهد.
خب الان ببینید خودتون اشاره داشتید به فرسودگی ریل و فرسودگی حالا زیرساختا. الان آقای خادمی که اینجا هستن باید بفهمن خب آقا یه فکری بکنید به حال فرسودگی، این فرسودگی و سرعت پایین ریل ها و اصلا ریل نه سرعت پایین حمل و نقل ریلی ما، خب یکی از چالش هایی که باید براش فکر بکنیم. یه سوال هم جواب بدید آقای خادمی اگر مقدوره براتون. آقای یا خانم حسینی منش از تهران گفتن خط راهن که از مسیر میانه به اردبیل اجرا شده کی راه میفته؟
بله بله. خب من تشکر میکنم از جناب علی و آقای نجف‌زاده برادر عزیزم، خب یکی از نمایندگان که واقعا در بخش کمکی که به بخش زیرساخت داره انجام میده ما سپاسگزاریم ازش. بسیار هماهنگ خود کمیسیون واقعا الان هماهنگی خوبی انجام شده با دولت و به خصوص وزارت را. اون هم اینه که ما بتونیم این کوریدورهای اصلی رو که همین گره هایی که فرمایش کردن این کوریدور اصلی تکمیل کنیم. یکی از مشکلاتی که ما در بخش ترانزیت داریم اینه که گلوگاه های در واقع توی مسیر کوریدور اصلی مو وجود داره که این باعث شده که ممتد و یکسان عمل نکنه کوریدور ما و این در مقابل اون رقبایی که در کنار ما هستن ما رو در واقع در اولویت بعدی قرار داده و این مشکلی است که ما داریم. بنابراین یکی از برنامه‌هایی که وجود داره با هماهنگی مجلس شورای اسلامی به خصوص کمیسیون تخصصی عمران این است که ما بتونیم یه برنامه‌ای تنظیم کنیم که تکمیل این کوریدورها رو به صورت ممتد در سرتاسر داشته باشیم و رفع گلوگاه در بعضی جاها انجام بدیم. این برنامه‌ای است که الحمدلله تنظیم شده، دولت هم مصوب کرده و دولت نظام هم خوب نامش به زده برای تامین اعتبار و تامین اعتبار در کوریدورهای اصلی که بیشتر شمالی جنوبی هستن که بار ما انتقال پیدا میکنه. الان به اتفاقات خوبی امیدواریم با منابعی که دارن در اختیار میذارن از طریق خاص بتونیم انشاءالله در آینده داشته باشیم. در بحثی که فرمایش کردن تو بحث خوب اون فرسودگی ها عرض حوزه کاری بنده نیست چون من توسعه زیرساخت ها با من هست، اونایی که ساخته شدن نگهداری با راهن جمهوری اسلامی هست، ولی خب اون هم همون بحثی که فرمایش کردن ما باید بعضی من فکر میکنم بعضی جا گلوگاه داریم نه اینکه خیلی فرسودگی داریم. مسیر همون مسیر خوبی هستن اما بعضی جا گلوگاه مثلا در یه جا ظرفیت بندری مثلا در یه جا 60 میلیون تن ظرفیت بندری داریم 40 میلیون تن ظرفیت داریم اون ریل 3 میلیون تن بیشتر بار نمیتونه بیاره برای که ریلش قدیمی است یا گلوگاه در مسیر وجود داره. اون معجوده ها شناسایی شدن که انشالله ما بتونیم این کارو
الان ریل جدیدی که مثلا برای آذربایجان استفاده شد چقدر میتونه بار ببره با چه سرعتی؟
مثلا یکی از موارد همین اصلاح شبکه بود که در آذربایجان انجام شد. ما مسیری که برای اتصال به آذربایجان شرقی داشتیم و به طور مشخص در واقع شهر تبریز باید کوه سند طور دور میزد میرفت از طریق مراغه و ملکان و از اون ور میومد به شمال شهر تبریز میرید. این مصادمی بود، اولا خب ریلش قدیمی بود، دومین بود طول مسیر حدود نزدیک به 114-15 کیلومتر در این وضعیتی که آقای دکتر فرمایش کردن باید طی میشد میرفت میومد و ما یک مسیر میانبری رو طراحی کردیم و هم به صورت دو خطه خوشبخته که این مسیر از میانه رو به تبریز بدون در واقع این مسیر